چرا جمهوری اسلامی از تحویل جنازه نیکا شاکرمی 16 ساله به خانوادش خودداری می کند و به جای ارائه شواهد و مدارک دست به دامن دروغ پردازی و شایعه سازی می شود؟ سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. سیاست انکار و وقت کشی به قصد روایت سازی و شبهه افکنی سیاستی است که جمهوری اسلامی نه فقط درباره نیکا شاکرمی که در ماجرای ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، در موضوع قتل مهسا امینی و در ماجرای اعدام‌ها و زندانی کردن فعالان سیاسی و مدنی نیز پیش گرفته بود. از این زاویه نیکا شاکرمی نه تنها قربانی قتل‌های حکومتی شده که مرده‌اش نیز به قصد سرپوش گذاشتن بر ماهیت نظام از گزند شایع‌سازی رسانه‌ای دور نمانده است. حالا که نظام در فراگیرترین خیزش‌های مردمی نوجوان‌های مدرسه‌ای را نیز مقابل خود می‌بیند، آیا می‌تواند همچون همیشه از زیر بار عملیاتش در قربانی‌گیری از شهروندان شانه خالی کند؟ در دیدگاه برای بررسی دلایل توجه افکار عمومی به پرونده نیکا و تأثیر آن بر خیزش سراسری ایرانیان با علی حسین قاضی‌زاده عضو تحریریه ایران اینترنشنال از انگلستان همراه می‌شویم. آقای قاضی‌زاده، از مرگ نیکا شاکرمی چی میدونیم؟ ابتدا شرح ماجرا رو از زبون شما بشنویم، بعد به جزئیات بپردازیم.
نیکا شاکرمی روز 29 شهریور ماه در تجمعاتی که در بولوار کشاورز برگزار شده شرکت کرد. طبق آخرین تماسی که با خالش گرفته بود، گفته بود که در این تجمع در واقع شالش رو آتش زده و گفته بود که از طرف نیروهای امنیتی تحت تعقیبه و احتمال داره بود که بازداشت میشه. دیگه بعد از این هیچ تماسی برقرار نشده. توی چند روز نخست خانواده به شکل غیر رسمی بهشون گفته شده بود که نیکا در اختیار نیروهای اطلاعات سپاه هست، اما پس از 8 روز که خانواده در واقع بیخبر بودند از ماجرا، ناگهان بهشون گفتند که شما باید اعلام مفقودی کنید که شاید مثلا به هر حال کسی مفقود شده بشه پیداش کرد. بعض اعلام مفقودی میکنند، میگن آره یه جنازه یه دختری رو ما پیدا کردیم از روی یک ساختمانی سقوط کرده و بقیه ماجرا. چیزی که در این پرونده مشهوده اینه که روایتی که نیروهای امنیتی میگن پر از تناقضه و این اصراری که در واقع نیروهای امنیتی داشتن که انکار بکنن ارتباط نیکا رو با شرکتش در تجمعات و تهدید خانواده به نوعی دزدیدن جنازه، چون جنازه رو هم تحویل خانواده ندادند و بعد بردن و مخفیانه دفنش کردن، به نوعی حتی خانواده رو در محل دفنش فریب دادن، خانواده میخواستن جای دیگه دفن بشه، جای دیگه دفن کردن نیکا رو. مجموع اینها نشون میده که ابهام بسیار بسیار بزرگی در این پرونده وجود داره. در ساده ترین شکل، در خوشبینانه ترین شکل، نیروهای امنیتی، سپاه و رسانه‌هاشون دارن دروغ میگن و یک حقیقت بسیار بسیار بزرگی رو پنهان میکنن، هرچند که نشانه های خیلی زیادی وجود داره که تایید میکنه که نیکا در واقع به دست نیروهای امنیتی بازداشت و کشته شده.
آقای قاضی‌زاده، چرا پرونده نیکا شاکرمی این اندازه مورد توجه قرار گرفته به نظر شما؟
یه دلیل عمدهش اینه که ببین الان در همین اعتراضات اخیر افراد زیادی در تظاهرات کشته شدند یا به شکل‌های دیگری کشته شدند. نیروهای امنیتی به هر حال جنازه‌ها رو به خانواده دادند، تهدیدشون هم کردن که سر و صدا نکنن، به نوعی دیگه پذیرفتند که یک فردی کشته شده در این تجمعات. وقتی که یک پرونده رو از اساس انکار می‌کنن، یعنی که یه پرونده‌ای که همه نشانه‌هاش بر این استوار هست که دست نیروهای امنیتی بوده و اونجا کشته شده، از اساس انکار می‌کنن و دلایلی هم که برای کشته شدنش میارن به هیچ عنوان با هم نمیخونه، پر از تناقض، پر از ابهامه، این خودش میتونه در واقع نشان دهنده یه اتفاق بزرگتری باشه که افتاده و داره اون پنهان میشه. وگرنه در شرایط کنونی جمهوری اسلامیش ابایی نداره از این که بگه که تعداد زیادی کودک و نوجوان یا جوان رو در تظاهرات دستگیر کرده و به نوعی هم به خاطر شرکت در اونها رو کشته، و این در واقع جزئیاتی که این پرونده داره ما رو به این سمت هدایت میکنه که خب حتما یه اتفاقی بزرگتر افتاده که در واقع در حال پنهان کردن اون هستن.
پیرو صحبتتون آقای قاضی‌زاده، اگر جمهوری اسلامی پرونده نیکا رو یک پرونده جنایی میدونه، چه دلیلی وجود داره که خاله و داییش رو روبروی دوربین بنشونه و همزمان از اونا بخواد اعتراضات مردم رو رد بکنن؟
ببین دقیقاً یکی از نکاتش هم همین شکل بازجویی هست که از خاله و داییش کردن. خاله و دایی رو بازداشت کردن، اونها رو بازداشت آوردن، جای دوربین قرار دادن، هم به اعتراضات حمله کردن، هم مکانیزمی که در واقع اونها رو آوردن جای دوربین پر از ابهام و دروغه. مثلا خاله در واقع نیکا رو آوردن در اون کوچه قرار دادن و خاله نیکا در برابر دوربین گفته که بله نیکا از بغل این ساختمون افتاده سقوط کرد، در واقع شهادت داده که نیکا از بغل این ساختمون سقوط کرده، در صورتی که طبق روایتی که خود دستگاه امنیتی میکنن اینه که نیکا روز 3 سقوط کرده، جنازش برای اینا قابل شناسایی نبوده، بردن 8 بعد خانواده مطلع میشن که نیکا کشته شده. چگونه خاله نیکا میتونسته چنین صحنه رو شهادت بده وقتی اون رو مجبور میکنن که بیاد و این صحنه رو به دروغ شهادت بده؟ خب این خودش گواهی میده که در واقع اینها دارن چیزی رو پنهان میکنن که به این شهادت دروغ متوسل میشن. یعنی اگر واقعا همه چیز واضح و روشن هست و یک پرونده ساده جنایی هست، میتونن اتفاقا اجازه بدن خبرنگارها بیان در واقع اجزای پرونده رو بررسی بکنن، محل حادثه رو بررسی بکنن، فیلم‌ها درست نشون بده که چه اتفاقی افتاده، با همسایه‌ها صحبت بکنن. هیچ کدوم از این کارها انجام نشده و همه در واقع دلایلی که در واقع دستگاه امنیتی برای سقوط نیکا کشتن اون میارن، همشون نه فقط سوالی رو پاسخ نمیده بلکه هم سوالهای جدید رو ایجاد میکنه و هم با گفته‌های قبلی خودشون هم در تناقض هست.
شما فکر میکنید آقای قاضی‌زاده پرونده نیکا به طور اخص بر خیزش جهانی شده ایرانیان چه تأثیری خواهد گذاشت؟
ببینید مهمترین تأثیری که چنین پرونده هایی داره بر حرکت مردم اینه که مردم ایمان و اعتقاد بیشتری میارن بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای در واقع رسیدن به اهداف خودش از هیچ رذالتی فروگذار نمیکنه. هر کدوم از این پرونده ها، هر کدوم از این اتفاقاتی که در سالهای اخیر رخ داد، بخش تازه از مردم ایران رو در واقع به خیزش واداشت. یعنی ما در طول یه پروسه‌ای که در 44 سال گذشته می‌بینیم، هر سالی که گذشت با هر اتفاق شبیه این اتفاق نیکا یا مهسا یا پرونده هواپیمای اوکراین و چیزهای دیگر، تکه دیگری از مردم ایران پا شدن و مصمم شدن که این حکومت رو سرنگون بکنن و این یه چیزیه که جمهوری اسلامی ایران جالبه هیچگاه هم ازش درس نگرفت. یعنی هیچگاه فکر نکرد که یه حکومت برای بقای خودش نیازمند این هست که اعتماد از دست رفته مردم رو بازسازی بکنه. این چیزیه که در واقع این پرونده هم میره کنار پرونده های دیگه، قطعا در روزها و هفته های آینده اجزای دیگری از این جنایت در واقع عیان خواهد شد. همین الان هم که تو همین 2 گذشته نشانه های جدیدتری در واقع منتشر شده و به باور من بخش تازه از مردم ایران رو که شاید الان سکوت کردن، الان به کنار نشستن، الان تماشاگر صحنه هستن، اونها را مصمم به میدان میاره تا تکلیف این حکومت رو
در ایران شاهد حرکت‌های اعتراضی دانش آموزان مدارس هستیم آقای قاضی‌زاده. علاوه بر این که از فضای مدرسه و کلاس‌های درس برای اعتراض استفاده می‌کنن، به خیابون هم میان. رفتار حاکمیت با محصلان و هم نسلان نیکا رو شما چطور دیدید؟
به یه نکته خیلی جالبی که ما توی این اعتراضات شاهد هستیم و شاید جادش اصلا یک فصل جداگانه بهش پرداخته بشه، واکنش دانش آموزان هست. در واقع نه فقط حکومت رو که بسیاری از ناظران سیاسی رو شگفت‌زده کرده. حالا این خودش یه بحثای خیلی مفصل جامعه شناسی لازم داره که در واقع وارد این قصه بشن که چه شد که این نسل این گونه به میدان آمدند. ولی اون چیزی که خیلی ساده میتونیم بهش بپردازیم و در وهله اول میتونیم ببینیم اینه که یه واگرایی خیلی بزرگی وجود داره بین مطالبات این نسل و آن چیزی که حکومت به اینها تحمیل میکنه. این خشمی که در این دانش آموزان وجود داره که به نوعی تمام سمبل‌های حکومت رو علیهش ایستادن، شعار میدن، حجاب اجباریش رو به کنار میذارن، این نشون میده که این نسل به هیچ عنوان آموزه‌های ایدئولوژیک این نظام رو که پایه اساسی نظام آموزشی این حکومت هست رو رد کردن. واکنش حکومت به این نسلی که جای دیگه فرزندان همه ما هستن و بسیار هم کوچکتر از اون هستن که بخوان این نسل شما دیگه با تهدیدهای امنیتی مرعوب بکنی، جالبه که با همین ها هم همین مواجهه رو دارن. از ابزار سرکوب منحصر به فردی استفاده میکنن، از مدرسه استفاده میکنن، از همین نیروی انتظامی استفاده میکنن، به خانواده ها فشار میارن. یعنی حکومت جمهوری اسلامی در هیچ عرصه‌ای قائل به گفتگو حل مسئله نیست. حتی در عرصه‌ای که بچه‌های مثلا 15 سال 14 سال 17 18 سال در این ردی سنی یا حتی کوچکتر به خیابون اومدن و اعتراض میکنن، حتی با چنین فردی که الان در سن آموزشش هست باید یاد بگیره برای فردای ایران آماده بشه، با اینها هم در واقع رویه سرکوب در پیش گرفتن و همین هم یکی از نشانه های این هست که این حکومت چنان در واقع نمره مردودی در همه زمین ها گرفته که حتی بقایش برای چند هفته، چند ماه، چند سال برای آینده ایران بسیار خطرناکه، چون دامنه سرکوب داره دیگه به کودکان میرسونه و چنین چیزی در واقع بسیار خطرناک است برای کشور. حکومتی که در همه رده های سنی از میانسالان، بزرگسالان، خردسالان، کودکان داره انسان های خشمگینی میسازه که اگر این خشم عمومی یک سره بشه ممکنه که آتش به خیلی چیزها کشیده بشه. به همین خاطر من عرض میکنم که حکومت جمهوری اسلامی ایران هر چه سریعتر باید در واقع، چون صلاحیت سیاسی خودش رو، کفایت سیاسی خودش رو از دست داده و این حکومت در واقع ادامه در واقع حکومتش به ضرر کشور خواهد بود.
فکر میکنید با توجه به صحبتاتون آقای قاضی زاده، از نظر تاریخی جمهوری اسلامی در چه وضعیتی قرار گرفته الان؟ نوجوانان و جوانانی که در جریان اعتراض ها به قتل میرسن چه سرنوشتی رو براش رقم خواهند زد؟
روی نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید، به خاطر اینکه یه نسلی که ما همیشه مبارزات سیاسی مردم ایران از سن دانشجویی شروع میشد، یعنی 24 سال 25 سال تازه شروع میکردن فعالیت سیاسیشون و در همین سن هم در مقابل حکومت قرار میگرفتن و از دل همونها هم نسل جدید بیرون میومد که کینه، در واقع تخم کینه این حکومت در دلشون کاشته میشد. این بار میانگین سنی کسانی که باید سودمندانه عرض کنم اونها رو مبارز سیاسی بدونیم به 14 و 15 سال رسیده و این نقطه خطرناکی برای کشور هست و این حکومتی که در واقع خودش در مقابل این رده سنی هم حتی قرار داده و حتی نسلی که باید تابع نظام آموزشی کشور باشن، باید تابع نظمی باشن که در همه جای دنیا کمک بکنه که اونها رو آماده کنه برای ورود به اجتماع، ما میبینیم که الان از دل اونها داره مبارزان سیاسی ساخته میشه. اینها کودک هستن، باید بازی کنن، باید زندگی عادی داشته باشن، باید آرامش داشته باشن و اونها وارد چنین معادلات شدن. من به همین خاطر عرض میکنم که جمهوری اسلامی از الان به بعد وارد یک مرحله منطقی بسیار خطرناکی شده که همه مردم ایران رو به نوعی دشمن خودش میبینه.
سپاسگزارم از شما علی حسین قاضی زاده، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از لندن، انگلستان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.